بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل دوم، دوگانگی خوبی و خوشی. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. معمولا ما انسان ها نسبت به خوبی ها دچار تلقی غلط و سوء تفاهم هستیم و به خاطر عجله‌ای که انسان میکنه و آگاهی کمی که داره، معمولا با اولین پدیده‌ای که مواجه میشه و احساس میکنه که همین نیازشو برطرف میکنه، فریب میخوره، فهم میکنه این همونیه که دنبالش میگشت. اون کتاب معروف نیمه گم شده من که نویسندش اگه اسمشون یادم بیاد، نویسنده آمریکایی که کتاب خیلی معروفی است، محتوای این کتاب همینه و خیلی قشنگ، البته داستان خیلی ساده ای داره، البته کتاب بسیار پرفروشی هم بوده، که یک چهارم دایره است اگه درست یادم بیاد دنبال اون مابقی خودش میگرده، یا نصف دایره است، حالا یه شیء ناقصی از یکی از این اشکال هندسی یه بخشی از یه دایره است که این دنبال نیمه گم شدهش میگرد. اگر اسمش حالا پیدا کردید بگید. نیمه گم شده رو پیدا نکردین، حالا شما یه صلوات برای نویسندش که نه، برای امام حسین بفرستین. بله، شل سیلورستاین، بله، مال سیلورستاین. عرض کنم که خیلی کتاب جمع جوری هم هست، مختصر و مفید. این راه میفته دنبال نیمه گم شدهش میگرده، هر چی که میرسه فکر میکنه همونه، به مثلث میرسه میگه آه من پیدا کردم، بعد هی چک میکنه جور در نمیاد، آخه من با مثلث نمیخورم، این واقعا نمیخوره خیلی، میره به مربع مثلا میرسه، به مستطیل میرسه، هر چی میرسه هم اول میگه آخ چون پیدا کردم، چون چیز متفاوتیه، یه شکل هندسی هم داره، سریع فهم میکنه که همون نیمه گم شدهش. حالا داستان پردازیش قشنگ، این کتاب امشب حوصله کردین قربت الله بخونید، خیلی مختصر بگم 50 صفحه هم بیشتر نباشه، 50 صفحه از این کتاب کوچیکا هم هست که عکس داره، کلا خیلی شاید 50 خط باشه کلا کل کتابش، خیلی مختصر. این داستان زندگی ما هاست، خیلی ساده است ولی واقعیتش همینه، ما ها فریب میخوریم، فکر میکنیم که اونی که دنبالش میگردیم همینه و میفهمد که و علم و انم الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. ما زندگی رو تو اینا خلاصه میکنیم، اولش بچه ایم، این تعبیر از شیخ بهایی رحمت الله علیه، تو شیخ بهایی اسمشون شیخ بهایی نیست، شیخ بهاءالدین عاملیه، اصلا ایرانی هم نیست، ایشون لبنانیه و ما مصادره کردیم ایشون رو دیگه برای خودمون، چون ایران دفنه و چون معماری زیاد انجام داده تو ایران، گفتن هیچ عربی به این زیبایی شعر فارسی نگفته، ایشون اشعار فارسیش درجه یکه دیگه، اون کتاب شیر و شکر ایشون و کتاب دیگه ای که داره، عرض کنم که کشکول داره، کتاب های دیگه داره، همه هم فارسی نوشته، ایشون عربه، لبنانیه، عاملیه، مال جبل عامله، شیخ بهاءالدینه. حالا دیگه شیخ بهایی کردیم و الانم که بهاییت خلاصه قوقا میکنه و بعضی فکر کردن ایشون بهاییه، شیخ بهاییه. نه ایشون نه بهایی بوده نه اصلا اسمش بهاییه، شیخ بهاءالدین عاملیه. گفتن هیچ عربی مثل شیخ بهایی شعر فارسی نگفته، هیچ فارسی مثل سعدی شعر عربی نگفته. سعدی هم فارسه و شعر عربی خیلی قوی داره. شیخ بهایی که حالا همون شیخ بهاءالدین بگیم بهتره، ایشون میفهمد که این آیه که در سوره مارکه حدیده داستان زندگی انسانه در مواقف مختلف. میگه اول بچه است، زندگی رو خلاصه میکنه تو لهو و لعب، فکر میکنه همه زندگی بازیه، سرگرمیه، تفریحه، گیمه، همه زندگی رو گیم میبینه، همش همینه، یه پیس بهش بدن و بشینه صبح تا شب بازی کن. حالا بچه ها تو این سن داریم تو این جلسه، اینا میتونن تصدیق بکنن. زندگی این عزیزان، این بزرگوارا تو گیم نت خلاصه میشه. شما در گیم نت تو صبح به صبح، هفته صبح باز کن روشون، بگو یکی شب میام دنباله. اگه خسته شد فقط یه قوت لایموتی باشه که نمیره، یکم آبی باشه و غذایی باشه، خسته نمیشه بازی. زندگی رو بازی میبینه. یکم بزرگتر که شد، لعبون و لهوون و زینتون، کم کم این زینت ها واسهش جلوه میکنه، میبینه آدم باید به سر و وضع خودش برسه. لهو و لعب حالتی که آدم دیگه غرق در خودشه، اصلا به کسی کار نداره. البته الان اینا جای گفتگوی مفصل تر داره ها، اینجور نیستش که بگیم همینه تفسیر این آیه. بر اساس آن چیزی که شیخ بهاءالدین عاملی فرمودن عرض میکنم که ایشون اینجور دستبند میکنه. علامه طباطبایی هم در المیزان یه کمی متمایل به این تفسیر شیخ بها هست، هرچند جور دیگه ایشون توضیح میده آیه رو. این پنجتا برای همه میتونه همزمان باشه، لزومن اینجور نیست که بگیم تو موقعیت های سنیه، ولی خب بیشتر این موقعیت های سنی توش رقم میخوره این قضیه. اولش لهو و لعب، همش سرگرمی و تفریح و سرگرمی و تفریح، آدم خودش و خودش. یکم که به سن بلوغ و اینا میرسه میبینه آقا دیگرانی هم هستن، من به بقیه هم نیاز دارم، همه زندگی بازی نیست. یکم روحیه اجتماعی نزدیکای بلوغ در آدم شکل میگیره، بعد میخواد دلبری کنه دیگه. بچه که کم کم به سن بلوغ داره میرسه، کم کم علاقه من میشه به دلبری کردن، خصوصا از جنس مخالفش. اینجا رو میاره به زینت. دختر باشه یه جور زینت، پسر باشه یه جور زینت. پسرها هم باشگاه بدنسازی میرن بعضیا، که خلاصه با نیت خیر میرن انشالله، انشالله بختشون هم باز بشه. وصفه میکنه این عضلات اینجور منقبض رو فرم، این دخالت داره در اینکه کیس مناسبش رو پیدا کنه. یه مثلا غیر همجنسی میاد میگه وای خدایا تو چقدر فوق‌العاده ای، و بریم زندگی کنیم با هم دیگه، من از این بازوهای ستبر تو کشف کردم که من فقط با تو زندگی کنم. اینا میشه زینت، میرسه کم کم به سر و وضع خودش. بعد میشه چی آقا؟ یکم که میاد بالاتر، ازدواج میکنه و اینا، میشه تفاخر، فخر فروشی، رو کم کنی. حتی بعضیا با ازدواجشون میخوان رو کم کنی کنن، یعنی زن میگیره که روی رفقاش کم بشه، که تو هم زن گرفتی ما هم زن گرفتیم، مثلا یه زنی میگیره که روی اونا کم بشه. چقدر آدمی زاد واقعا بعضی وقتا احمق، میره کیو پیدا میکنه که باش روی کیو کم بکنه، بعد بعدم اینو با اینم نمیتونه زندگی کنه. بعد میبینه که رو کم کنی، اگه به رو کم کنی باشه، هر کی نه به رو کم کنی داره، اون باز یکی دیگه میره، اون یکی که زن نگرفته اون باز یکی دیگه میگیره که رو دست همه ایناست. دومینو ادامه داره دیگه. میشه تفاخر و تفاخر بینکم و تکاثرم فی الاموال و الاولاد. فخر فروشیه، با ماشینش میخواد رو کم کنه، با سوادش میخواد رو کم کنه، با لباسش میخواد رو کم کنه. همه اینام دنیاست دیگه، همه اینام فکر میکنه خوبه. چرا فکر میکنه خوبه؟ چون خوشه، چون کیف میده، با اینا کیف میکنه، دور دور را میندازن. خیابون کجا؟ حالا شما مشهدیات ندارید این چیزا ظاهرا، یه خیابون اندرزگو داریم تهران، فرهاد، خیابون فرهاد، اونجا میرن دور دور. ایشون تو تاکسی رد میشه. بله، ما خیابون اندرزگو تهران که ما اونجا منبر میریم هر از گاهی، چیزر تهران، این اندرزگو پشت چیزره. یکی از دوستان که از دوستان شهید اندرزگو بود، فاطمیه، ما اونجا منبر داشتیم، میگفتش که الان اگه اندرزگو سر از قبل در بیاره تو همین خیابون اندرزگو میاد همه رو به رگبار میبند. بیاد ببینه تو این خیابون اندرزگو چه خبره. دیگه مثلا دو شب اینا اونجا دور دوره، ماشینایی که زیر مثلا 7-8-10 میلیارد مثلا افته اونجا ماشینی بیاد مثلا راش نمیده، فقط هم رو کم کنیه با اگزوزشو با چی و با چی و با چی اینا رو کم کنیم. آدمیزاد اومده اینجا، این عالم عجیب و غریب، این حساب و کتاب عجیب و غریبی که تو این هستیه، این گردش عجیب و غریب ذرات این عالم، همه دست به دست هم دادن یه سلسله رو درست کردن که یه موجودی با بالاترین امکانات و استعدادها بیا تو این عالم و بتونه به موازات کل هستی قدرت داشته باشه، به موازات کل هستی کمال داشته باشه، درک داشته باشه. این موجود اومده زندگیش خلاصه شده تو اینکه بره توی خیابون دور دور کنه، دو شب روی 4 نفر رو کم کنه برگر. چقدر؟ چرا؟ چون کیف میده. این همون نیمه گمشده شه، هر چی که میبینه یه کیفی میده فهم کنه همونه، نگاه میکنه ظاهرش، میگیرتش، تفاخر. تا یکم میاد بزرگتر میشه، میشه تکاثر، تکاثرون فل اموال ول اولاد. این هم البته همون تفاخره یکم توش هست، رو کم کنی، ولی دیگه نازیدنه، تکاثر، کی بیشتر داره، مینازه به پولشو، بچه هاشو، دوروری هاشو، نسلشو، چقدر ما شلوغیم و چقدر آدم داریم و چقدر مرید داریم و چقدر فالوور داریم و تکاثر در اموال و اولاد، چقدر جمع کردیم. دیگه اون بخش آخر زندگی آدم اینه که مینازه به اینکه ما چقدر جمع کردیم. اون اولاش دنبال جمع کردن، آخراش هم اینه که ما چقدر جمع کردیم. همش هم چیه آقا؟ همش هم ظاهره. قرآن خیلی تعبیر قشنگی داره که این تعبیر جای بحث مفصل داره. حیف که تو این شبها فرصت نشد و نمیشه احتمالاً که توی این موضوع بیشتر صحبت کنیم. اصلا کل دنیا رو، کل زندگی دنیا رو قرآن چی میگیره؟ میگه یعلمون از ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. همه این زندگی اینجا رو میگه ظاهر زندگیه، ظاهره، همش ظاهره. اصلا دنیا ظاهره، دنیا ظاهره، آخرت باطنه. دنیا ظاهر آخرته، آخرت باطن دنیاست. بعد میگه یه عده هستن که اون یه عده متاسفانه اکثریتن که اینا از این عالم همینقدر سر در میارن، فقط ظاهر رو میفهمن، ظاهر رو خوب سر در میاره. آدم زیاد مواجه میشه، میبینه طرف حلال و حروم و خیر و شر و درست و غلط و اینا رو اصلا خیلی حالیش نمیشه بنده خدا، ولی خوب میدونه پول کجاست. کاسبه مثلا، خوب بلده پول در بیاره، ولی هیچ چی دیگه سر در نمیاره، نه از محبت، نه از انسانیت، نه از صفا، نه از صداقت، از اینا هیچ چی سر در نمیاره. ولی دلار رو خوب میدونه چه شکلی آب کنه، بعد مثلا آب کرد کجا بذاره که بعد مثلا تا 2 ماه دیگه بیاد روش، از اینا خوب سر در میاره. ظاهر رو خوب میفهمه، باطن حالیش نمیشه. اشکال نداره آدم به ظاهر برسه، کسی منکر این نیست. مسئله اینه که اینا زندگیشون و فهمشون به همین ظاهر ختم میشه. قرآن همینو میگه، ذالک مبلغهم من العلم، همینقدر میفهمه. بعد اینا رو خدا معادل کی میگیره؟ که این جمله خیلی عجیب و بی‌نظیره، که اینا همش عین حکمته. ببین ما ها فهم میکنیم مثلا قرآن داره مثلا میپرونه به یه تعدادی، مثلا یه چیز داره میگه، مثلا توهین داره میکنه، همش رو حکمت، همش رو حسابه. میگه آقا اونی که ظاهر میبینه باطن نمیبینه، این با حیوان هیچ فرقی نمیکنه، حیوان هم همینه. فرقش با گوسفند چیه؟ گوسفند فقط ظاهر میبینه. گوسفند هم ازش میپرسی این چیه، میگه خوشمزه است. گوسفند هم حلال حروم حالیش نمیشه، باطن حالیش نمیشه. ان هم الا کل انعام بل ازل و سبیلا. اینا مثل حیوانه، فهمش مثل حیواناست، با این تفاوت که اون بدبخت نداره چیزی که بخواد فکر کنه، اون همین قده، ابزاری نداره. اصلا خدا او رو برای همین فهم ظاهر خلق کرده. و اگه باطن بفهمه که روایت فوق‌العاده‌ای داریم، فرمود اگه گوسفندا می‌فهمیدن مرگ چیه، هیچ کدومتون گوشت راسته گیرتون نمی‌اومد. روایت آب می‌شدن همش. خدا اینجور خلق کرده که یه گوشتی گیر شما بیاد. گوسفند نمی‌دونه مرگی هست، آخرتی هست، معادی هست، حساب و کتابی هست. حتی حسابم نداره بدبخت. اگه حساب کتاب به اون شکل داشتن، حالا بحث زمانه که حیوانات آیا حساب کتاب دارن یا ندارن که نمیخوام واردش بشم، چون حشر دارن حیوانات، محشور میشن، قیامت دارن، بهشت دارن، جهنم دارن، که الهی بحثی است. فعلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. همیشه بنده از این بحث فرار کردم، یه اشاره کردم ولی فرار کردم ازش، چون بحث مفصلی است، بحث سختی هم است، مقدمات فلسفی مفصلی میخواد، تجرد وهم و خیال و اینها باید بحث بشه تا برسیم به حشر و برزخ و قیامت حیوانات. که حالا بوعلی نظری داره، ملا صدر نظری داره، اینجا اختلافاتی هست بین این بزرگان. ولی اصل مسئله اینه، اگه اینا حساب و کتاب داشتن و سر در می آوردن از حساب و کتاب، فهمود گوشت تیکه، گوشت به در بخور نصیبتون نمیشه. مرغ چاق و چله پیدا نمی‌کردین، گوسفند چاق و چله پیدا نمی‌کردین، گاو چاق و چله پیدا نمی‌کردین، گوش گیرتون نمیومد. خدا اینا رو در حجاب قرار داده که چون قرار خورده بشن این بدبختا، که یکم پروار بشن، اینا پروار بشن، خبر ندارن باطن چه خبره. باطن اگه کسی خبر داشته باشه اصلا اوضاع احوالش میریزه به هم. باطن خیلی عجیب و غریبه. اصلا آقا جان یه جمله بهتون بگم، اینو یادگاری داشته باش. حتی این جملات یادگاری زیاد گفتیم تو این محرم و همین جلسه، انشالله که ذخیره باشه، انشالله که خودمو عمل کنیم. من منتظر این بحثو تمام بشه شروع کنم بعد محرم از اول یه دور همه رو گوش بدم به نیت عمل کردن، اونجا فقط حرف زد. اساسا داستان مرگ این یک کلمه است. مرگ یعنی این، مرگ یعنی عبور از ظاهر به باطن. هر کی این اتفاق براش افتاد مرده، مرده واقعی، مرده درست، مرده درست. پیغمبر فرمود هر کی میخواد به یه مرده‌ای که راه میره نگاه کنه، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، به امیرالمومنین نگاه کنه. این کدوم مرده است؟ بعضی دیگه هم مردن، مرده متحرک. اون مرده ایه که شعور و درک و احساس و انسانیتش مرده. بعضی میمیرن، یعنی از دست میدن امکاناتشون، اون بده، اون مردنا بد، دلهاشون مرده. مثلا قرآن میگه نه دلشون مرده، کافر مرده. بعضیا میمیرن از ظاهر به باطن منتقل میشن. این همون مرگیه که پیغمبر فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرین قبل از اینکه بمیرید، خودت بمیر، با دست خودت بمیر. آدم بمیر، مهم اینه که بمیره، این مهمه. بزرگان این شکلی بودن، مرگ اختیاری داشتن، موت اختیاری داشتن. یعنی چی موت اختیاری داشتن؟ یعنی از ظاهر عبور میکردن به باطن، تو ظاهر نبودن. درد مرگ چیه و درد مرگ مال کیاس؟ مال اونایی که، مال اونایی که تو ظاهر موندن. اونی که با باطن زندگی کرده مرگ براش درد نداره. اینا قواعدشو نمیگن، فقط میاد میگه ما تجربه نزدیک به مرگ داشتیم، خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت، حالا خدا نصیب همتون بکنه. اینا قاعده داره. اینکه ما نقد داریم به بعضی از این برنامه‌ها و این داستانا و اینا، به اینجا برمیگرده که قاعده‌اش وقتی گفته نمیشه، ماسها و قیمه ها در هم آمیخته میشه، میرزه به هم، مردم نمیفهمه چی به چیه. اونی آماده مرگه و مرگ براش خوبه که از ظاهر عبور کرده، با باطن زندگی کرده. بعضی قوی تر، بعضی ضعیف تر. همینقدر که آدم حواسش به حلال و حرام باشه تو زندگی، خیلی مراعات بکنه، حواس جمع باشه، خود همیشه توجه به باطن، خود همین آدم رو از ظاهر عبور میده. حرف داره میزنه حواسش باشه این حلاله، حرومه، غیبته، دل کسی نمیشکنه، به کسی تعرض نمیکنم، آبروی کسی نمیره، آدم متمرکز باشه رو همین، این همیشه توجه به باطنه. همین مرگ برای آدم راحت میکنه. هم یه قدمه دیگه، تا برسه به اونجایی که ببینه کلا لو تعلمون علم الیقین لتروان الجحیم، میشه امام خمینی. یه جمله تای کلاس یه طلبه یه جمله میگه، امام احساس میکنه داره غیبت یکی از مراجعمون میکنه این طلبه، مثلا به این شکل که آقا درس آقای خمینی خوبه، درس فلانی که چیزی نداره. تای کلاس امام خمینی اینو میشنوه، سه روز بیمار میشه، میگه غیبت کردی، سه روز به تب و لرز میفته. بعد سه روز هم که میاد درس بده نفس نفس میزده، نمیتونه حرف بزنه، برای اینکه جهنمه. راسته، همه اینا راسته، گوشت مردار خوردنه. یه کفتار جلوت یه مؤمنو تیکه تیکه کنه چه حالی به دست میده؟ میتونی راحت زندگی کنی، همجور بگی بخندی بری. خدا آدم که گاهی میدره دیگرانو، غیبت میکنه راحت، شب هم میاد هیئت و بعد میره حرم و غیبت و شوخی نمیشه گره. این تازه یه گناهه. همه اینایی که ما گفتنی حرام و حرام، همه اینا باطن داره، باطنشو میبینن میفهمن، بعضی ها میفهمن. میگفت آقا اونی که پیاز نخورده اگه توی مجلسی بیاد که بقیه پیاز خوردن میفهمه، اونی که پیاز خورده نمیفهمه. گون که گناه نکرده میفهمه بقیه چه گناهی کرده، میفهمه. اون که گناه کرده نمیفهمه. میگه مگه چی آقا دیگه. بعضی که رسما رد دادن، طرف اومده میگه که در مورد شمر و یزید و اینا بعد نگین، یه دادگاه بیارین عادلانه. ما یه دادگاه عادلانه داشتیم که اول پدر تو رو در میآوردیم. این دنیا یه جای عدالت بود که میمونی مثل تو تو تیریبون نمیشه از پیغمبر. فهم من دیدم میمونا رفتن رو منبر من، آدم میبینه میمونا رفتن. میمونه دیگه، کارش جلب توجه، یه چیزی میگه چهار تا فالوور جمع کن. باطنش اونی که میبینه میفهمه، اون که ظاهر نگاه میکنه کیف میکنه، اون که باطن نگاه میکنه این میمونه. یه صورتش میمونه، صورتهای دیگه هم داره، هی بالا پایین میپره که چهار نفر نگاهش کنه، همه چیو مسخره کرد. میگه دمده یزید بد صحبت نکنید، دادگاه عادلانه تشکیل بدیم محاکمه کنیم. حالا دادگاه عادلانه رو انشاءالله تشکیل میدیم، اون زمان بیان محاکمه هم میکنیم. دادگاه عادلانه تشکیل میدیم. اصلا ساختار هستی رو نفهمید، اصلا باطن رو نفهمید، که اصلا ما انگار مثلا مثل فوش میمونه به هم عصبانی میشه، مثلا برو گم شو فلان فلان شو، مثلا فکر ما دمده یزید بد میگیم. داستانش بابا، داستان یزید و لعن یزید باطن داره، باطنش اینه که عالم عالم جذب و دفع، باطن هستی اینه، خدا مدار هستی رو این شکلی آفریده، رانش و کششه. تو باید از یه عده رانش داشته باشی تا بتونی کشش داشته باشی. هواپیما میخواد بپره باید انرژی وارد کنه به زمین. نه آقا زشت، نمیشه انرژی وارد نکنه بپره. دفع نداشته باشیم، لعن نداشته باشیم، همون لعنه. هی به زمین میگه برو گم شو، برو گم شو، منو نکش، جاذبه برو گم شو، ازت بدم میاد، میخوام پرواز کنم، پا میذاره رو جاذبه میره تو آسمون. این لعنه، این باطن لعنه. یه احمق یه میمونی میاد میگه یزید رو لعن نکن، یه بالا پایی میپرد چند نفر نگاهش کنه دیگه. آخرش دیگه تو میخوای بشی تهش عبیدالله دیگه، که یه قبرم براش نمون. عبیدالله سهم قبر از این دنیا نصیبش نشد. دیشب گفتم دیگه، جسدشو که سوزوندن سرش رو انداختن سطل آشغال، تهش اون بود دیگه. کجا میخوای برای کجا داری بالا پایی میپری؟ هر روزی هم به یه چیزی چنگ میزنن، یه روز خواننده زن میاره نمیگیره، میره بالاتر، میگه جواب نمیده. این عرق خوری معتادا هرچی میزنن دیگه جواب نمیده، یه دوز میرن بالاتر دیگه جواب نمیده. یه سری خورا امام حسین، یه روز انبیا رو مسخره میکنه، از یوسف رو مسخره میکنه، از موسی رو مسخره میکنه، یه جواب نمیده و یه دوز بره بالاتر. یه زمانی ما این بندگان خدا رو دعوت به مناظره هم میکردیم، رفقا میگفتن آقا شما شأنت نیست دعوت به مناظره میکنی. موقع نمیفهمیم، الان میفهمیم چه اشتباهی که ما اینا دعوت به مناظره می‌کردیم. فهم می‌گیریم یه دوزار عقلی هست که بشینیم گفتگو کنیم. با میمون فقط بعد دور شکلات بندازی دیگه. بله، به داستانای دیگه که میرسن، خب میمونه دیگه باید جلب توجه کنه. شما اینو از ذهن بیرون نکنید. کون و قردتن خاصه این. این میمون بودن از ذهنتون نیفته. اینا تعارف نیست، اینا عین بیان قرآنه، اونم که اهل باطن هم میبینن. امام صادق کنار کعبه به ابو بصیر باطن حاجی ها رو نشون داد، کسی که داشتن طواف میگن دور کعبه، نه اینفلوئنسرای اینستاگرامی رو، حاجی بودن دور کعبه طواف میگن. حضرت گفت که آقا چقدر حاجی زیاده صدا کمه، ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حاجی زیاده ولی ناله کمه. حضرت یه اشاره کرد، ابو بصیر نابینا هم بود، باطن اینا رو دید، میگه نگاه کردم کل دور کعبه فقط سه تا انسان بود، همه یا میمون بودن یا خوک بودن یا الاغ. میگه گفتم نه، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، ناله زیاده حاجی کمه. این تفاوت ظاهر و باطنه، گول میخوره. اولش بهم گفت چه خبره، بعد که معلوم بشه باطن، اون البته در حد ظاهر براش اثر داره اون حجه، خب باطن به قول استاد آیت الله جوادی این داستان وقت نقل میکردن، میفهمونن خب دور این کعبه من کیا طواف میکردن، احتمالا همون دو سه تا تو اینا شیعه بوده، ایشون میفهمون درست دیده، دو سه تا شیعه بوده. باطنت مگه چقدر با حقیقت تطبیق داره که عمل تطبیق پیدا کنه؟ خب اینا برای ما تلخه، برای خیلی ها تلخه این حرفا. چرا؟ برای اینکه اونا با اون ظاهری، با اون چیزی که ما تو ذهنمون بافتیم خیلی وقتا جور در نمیاد. یکی دیگه از تلخی های مرگ اینه که ما، که این خودش یه بحث مفصلی است، ما انشالله توی محرم و سفر این مباحث های جاهای مختلف، فصل های مختلفی شو داریم بحث میکنیم، یه فصلی از بحثمون اینه، از سراب تا عذاب. تو اون فصل همون این صحبت میکنم، اصلا عذاب قیامت همینه که از سراب یهو در میاد، همه اون چیزایی که فکر میکنی کلا یه محاسبات دیگه است، گیر ظاهر بودی رو حساب ظاهر، اینا رو خوب میدونستی، اونا رو بد میدونستی، یهو میبینی که آ کلا باختی، اینا رو فوش میدادی، اونو لایک میکردی، بعد قاطی میبرن میزننت، بعد اونا رو میبرن بالا، میشه عذاب. کلا محاسبات که داشتی رو حساب ظاهر بود. بله اینجا حرف بزنیم، میگه تو حسودیت میشه، اون چند میلیون فالوور داره تو نداری، حسودیت میشه. فهمیقدر میفهمی تو زندگیش مزه هیچ جنگ باطنی و هیچ جنگ حقیقی رو نچشین، با هر کی دعوا داشته اثر حسادت بوده، اثر حیوانیت بوده، این دعواش با بقیه مثل دعوای گوسفنداست که سر علف دعواشون میشه، نمیتونه بفهمه یکی سر علف دعوا نداره، درکی از این نداره، چیکار کنه بدبخت؟ میگه آها تو حسودیت میشه اینجا، اون اینجوری گفتی، میگه که این توهمش اینه، درکی از زندگی مافوق حیوان نداره، همه جمعیه، بعد مسخره میکنه، فوش میکنه، درگیر ظاهره. مرگ برای اون کسی که از ظاهر عبور کرده ساده است، شیرینه، اصلا منتظره. این چی داره اینجا آخه؟ میگه همش ظاهره، اینجا همش فیکه، بریم دیگه، بریم اصل زندگی. اون یکی نه، آقا خبری نیست بالاتر از اینجا، همش همینه. و آدم های ظاهر بین ولو مومن هم باشن گیر میفتن تو فتنه ها. حقیقت چند سال پیش یه توییتی نوشتم در مورد یه کسی که تو این قضای اخیر بنده خدا بدجور خودشو نشون داد، خدا کنه که ما، خدای متعال به فضل و کرمش باطن ما رو اصلاح کنه و تو این فتنه ها این باطن ها بیرون نریزه. خیلی واقعا ترسناک. دوستی داشتیم، البته دوست اونجور به اون معنا نبودیم دیگه، حالا بنده خدا مشترکاتی داشتیم، خدا کنه عاقبت ما به خیر بشه. خب این بنده خدا افتاد تو این قضیه اخیر دیگه، تا اینجا که رفت سر خاک اون دختره و گفت بر سر مزار حضرت انسان جمع شدیم، به روح او استمداد میطلبیم دست ما رو. مدام تو عرفا این حرفا رو میزدیم تو گوشمون میزد که مثلا به روح مثلا علامه فلانی استمداد بطلبیم، میگفت این حرف مزخرفات، حالا رفته به روح کموله استمداد میطلبه. چند سال پیش تو اون توییت عرض کردم، گفتم که اینا چون ظاهر بینن عاقبتشون با بقیه مشترکه، با اون کفار. جریان متحجر، ما از متحجرین غافلیم، بحثمون متحجرین هم زیاد داره، نمیخوام شب خیلی بهش بپردازم. اونایی که متحجرن، متحجرین ویژگی اصلی میگن همه چی در دم ظاهر میبینن، گاهی مؤمن هم هستن، آیات و روایت هم که میخوان تفسیر بکنن همه هم جو ظاهری، همش همیناست، خیلی باطنیش نکن، دوز باطنشو بالا نبر. متحجرین امام خمینی فهمو که اینا مارهای خوش خط و خاله، و معمولا هم متهجرین آخر داستان شب آخر مافیا با دشمنهای خونی شب آخر با هم دست میدن، شب آخر اینو با هم دست میدن چون از یه جنس هم جفتشون ظاهر بینن. مؤمن ظاهر بین خیلی خطرناکه، خصوصا به این دلیل که یه وجهه هایی که باطن کشه باطن نماس داره، فکر میکنن متدینه عاقله، بعد وقتی میزنه به اون درش. شنیدم یکی از اونوری ها به این بابا گفته بود که دیگه اینایی که تو میگی اینجور توهینی که تو به این سران مملکت میکنی رو خود ماها قفله، یکم دوزشو بیار پایین. متهجرین وقتی میزنن به اون درش یه کارهایی میکنن که خود کفارش روش میمونن. لذا خدا برگ اختصاصی قتل امیرالمومنین رو نه به معاویه داد، نه به اون یکی ها اون خلفای دیگه داد، داد به ابن ملجم. اینا از همه حیوان تره، اشقل اشقیای این همه گزینه بود خدا داد به ابن ملجم. خیلی عجیبه واقعا، بابا خدا این حق معاویه بود واقعا، افتخار نصف معاویه بشه امیرالمومنین بکشه. همچی آدم سوپر دولوکسی که شب تا صبح همش تو سجده و عبادت و همه کبره به پیشونیش بسته و قتل امیرالمومنین. خدا میخواد نشون بده آدمی که باطن نداره و ظاهر بینه و باطن نماز چقدر خطرش از بقیه بیشتره. فکر میکنی باطن داره، گول نمازشو میخوری. و این تعجب که اجسام هم، قرآن میگه بعضی از اینا هم ظاهرشو میبینی اصلا میگیرتت، یک ولد زالینی میکشه، یک حالی، یک فلان، یک قرائتی ترتیلی، گاهی عشقی، سر و صدایی، یهو میزنه به اون درش، میبینی رو بقیه قفل بود. اونا باز یه 2000 تقوا دارن، یه دو تا چیزو رعایت میکنن، همون هم دیگه نداره، میزنه به اون درش. این داستان ظاهر و باطنه، اینجوریه. پس چی میشه آدم اینجوری میشه؟ آدم خوشیهایی رو، خوشیهای ظاهری رو خوبی میپندارد، ظاهر بینه. فکر میکنه مثلا 4 نفر که کف میزنن اینا روزی الهی میدونه، مثلا میگه از وقتی فلان موضوع رو گرفتیم مثلا فالوورامون الحمدلله به لطف خدا با عنایت شهدا با دعای خیر مادرم بیشتر شده الحمدلله. فالوور مگه بیشتر میشه؟ مگه خیر برات؟ آیه قرآن ببینید چقدر این آیه فوق العاده است که قبلا هم ما آیه یه بار خوندیم، سوره آل عمران آیه 178، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. آیه ای است که زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس یزید خطاب به یزید فرمود. کفار خیال نکنن که ما هرچی بهشون مهلت میدیم این براشون خوبه، خیر لهم، انما نملی لهم لیزدادوا اثما. بعضی از اینایی که نیروهای امنیتی اطلاعاتی تو تور میندازن اول دستگیر نمیکنه، این خیلی رایجه، میگن که این هنوز مدرک ازش کمه، جرمش کمه، الان با این مدارک بگیریمش 2 سال حبس میشه، ما میخوایم اینو اعدامش کنیم، یکم فرصت بدیم اون کسافتکاریاش گنداش در بیاد، مدرک اونا رو داشته باشیم بعد راحت اعدامش کنیم. نیروهای امنیتی خیلی این کارا رو میکنن، حق هم هست چون اصلا طرف داره جنایت رو میکنه، این حکمش اعدام هست، جنایتی هم کرده، سند نداریم، بیرون نریخته، لو نرفته، مدرک علیهش کمه، اون قشنگ فرصت میده. بعد اون احمق فکر میکنه که این چرا خوبه، ایشکی با من کار نداره، ریگی تو هواپیما میشه، این ورش امنیتی بود اون ورش امنیتی بود. تازگی دیدین یه جلسه از این سران منافقین 5 نفر تو جلسه بودن، 3 تاشون امنیتای ما بودن، همونجا این 2 تا رو عشان دستگیر کرد. این چقدر خوشحاله، میگه خوش کی نیست، چقدر خوبه، اصلا کسی به اون کار نداره، در امنیت کاملی. بابا لله جنود و سماوات و الارض، خیلی این تعبیر تعبیر عجیبیه، تن آدم میلرزه، بنده گاهی بین عبارت فکر میکنم واقعا تنم میلرزه، چون پیش اومده برام. استاد بزرگوار آیت الله جوادی میفرمود این آیه رو که لله جنود و سماوات و الارض، همه آسمان و زمین سپاه خداست. بعد میفهمم خدا اگه بخواد تو رو بگیره اصلا نیاز به پلیس و در و دیوار نداره، با دست و زبون خودت تو رو میگیره، چون دست و زبون خودت سپاه خداست. یهو یه چیزی میگی سر تو باد میدی، پیش اومده برام، یهو یه چیزی گفتم زمین و زمان به هم دوخته شد. کی گفت اینو؟ من زدم، من خدا زدم. با چی زدی؟ با خودت. یه وقت میگم اینو بردار بنویس، اونو امضا کن. خدا داعش رو به دست خود داعش نابود کرد دیگه. احمقا برداشتن از محسن حجاجی فیلم گرفتن قدرت نشون بدن که ببین ما این سرباز اینا رو اسیر کردیم و با سر بریدیم و با لب تشنه سر بریدیم. خب چی شد؟ ایران ریخ به هم، 6 تا موشک اومد جمعتون کرد. داستان جمع شدن داعش از شهادت شهید حجاجی بود دیگه. انتقام شهید حجاجی بود که داعش جمع شد. یعنی احمقا یه کاری میکنه، فیلم گرفته با چه عشقی منتشر کرده، فیلم کرده الان چی میشه؟ چی؟ با دست خودت نابودت کرده. لله جنود و سماوات وله هست. من بخوام بزنم که معطل کسی نمونم که. من با خودت میزنم لتو پارت میکنم. یه حرفی به زبون جاری میکنم، یه کاری میکنی. خیلی عجیبه ها. خیلی آدم میترسه از این قضیه. خدا بخواد بزنه. یکم روی فکر کنی. الان من اینجا نشستم در امان کامل. یهو همین الان میشه یه کلمه بر زبان من جاری بشه که شما همتون تا آخر عمر تو صورت من توف بندازید. میشه یا نمیشه؟ برای خدا کاری داره؟ چقدر آدم باید بترسه؟ خدای نز این شکلی نزنی ما رو. فکر نکنی به کفار مهلت میدم این براشون خیره. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. فرصت میدم کسافتکاریاش بریزه بیرون، پرونده سنگین بشه، بعد همه رو با هم جمع کنم. زود نمیزنم. ولی مؤمنی نه، مؤمنی یکم پاشو کج میذاره شب کتکشو خورده. انقدر خدا غیرت داره، دوست داره مؤمنی رو. محکم هم میزنه. اون یکی هرچی گند و کسافت، هیچ کی کارشون نداره. این یه نگاهی کج کرده، زندگیش میریزه به هم، زمین و زمان علیهش قیام میکنه. بعد بنده خدا نمیدونم ساده است فهم کنه اینا براش بده، بعد فهم کنه اونا چقدر خوبن که خدا با اونا کار نداره. من دیدم تو بعضی مشاوره ها طرف میگه مثلا دختر عمه من با 20 نفره، هیچکی هم خبر نداره، 60 بار باردار شده، بچه رو انداخته. بعد مثلا دخترم من میگه بابا من با یه پسر یه بار پیامک دادم بابام فهمید. چرا؟ خب چون خدا دوستت داره. باورش نمیشه دیگه. خوبه ولی خوش نیست. من چرا باید لو برم؟ چون خدا دوستت داره. جلوزو گرفت، راهو بس. اونو ول کرده. تو پرونده تو قطور کن. کیف تو بکن. سر آخر سال میبینمت. اینو سریعت کی محکم میزنه؟ چیکار کردی؟ پیامک دادی؟ پدرتو در میارم. باباش ببین پیامکشو. بابا هم با این قهر میکنه، زندگیش میریزه به هم. این بنده خدا از خدا برمیگرده. خدایا برای چی اونا رو کار نداری؟ فقط به ما رو ما گرفتی؟ خب چون دوستت داره. بدبخ نادون، چجور بگه بهت؟ حواسش بهته، حواسش بهته. وایسی کجا؟ اینجا بیا بیا. فکر میکنه اونا خوبه، هیچی باشون کار نداره. اینا قواعد عجیبی ها. آیات و روایت هم فراوان داره. مطلبتون رو بگیم همینه دیگه. بله، باطنش محبت خداست، ظاهرش اخم و تخم. خیلی وقتا همینه دیگه. ظاهرش تلخه، یه باطنی داره. گفت که اینو بگم و بریم بخش پایانی بحثمون. گفت یه کسی رد میشد، دید که یه کسی زیر درخت خوابیده. بعد دید که این که خواب بود دهنش باز بود، یه مار اومد رفت تو دهنش. این گفت من چیکار الان باید بکنم تا بخوام اینو بیدار کنم و توضیح بدم و آقا سلام علیکم حال شما خوب، احساس نمیکنی یه چیز خوردی؟ بعد بیا 2 ساعت توضیح بدی حالیش کنی که این مار بود الان رفت تو معدت، سمش به معدت برسه منفجر میشه میمیری. 2 ساعت من میخوام برای این توضیح بدم. گفت اومد با یه لگد محکم زد تو شکم این پرید، گفت فلان فلان شده، گفت حرف مفت نزن. یه سیب گندیده رو زمین برداشت، گفت بخور اینو. گفت تو غلط میکنی منو بیدار میکنی، گفت حرف مفت نزن بخور این سیبو. گفت تو به چه حقی منو بیدار کردی؟ سیبو کرد تو دهنش. گفت پاشو بدو. گفت فلان فلان شده 30 برچی که تو دهنم. گفت حرف مفت نزن. شلاقشو برداشت کوبید به این. پاشو بینم پاشو بدو. یه همجور میدوید فوشش میداد. فلان فلان شده برای چی میزنی؟ یکم دوید این سیبه رفت پایین استفراغ کرد. ماره ریخ بیرون. گفت فهمیدی؟ گفت آه دمت گرم. چیکار کردی؟ خدا اینجوریه. یه مار خوردی حواست نبود. باید بریزم بیرون. ماهاشون کنه فوش داده. برو اونا رو بزن. این همه کفار با عشقی کار نداری. ما رو گیر آوردی. چرا مرد هر وقت تصمیم میگیرم بهتر بشم اوزان بیریزه به هم. باز یه کار خوب کردم بلا اومد سرم. داستانش اینه. جور در نمیاد. ظاهر و باطن با هم جور در نمیاد. خوبی و خوشی تو دنیا به هم نمیخوره. ظاهرش خوشه. خواب بوده. داشته کیف میگرده. یکی اومده بیدارش کرده. با لغت اونم. بعد سیب گندیده تو حلقش. همش بده دیگه. همش تلخه. با احترام سیب درست. و سیب درست بدم که استفراغ نمیکنی که. توضیح اصلا وقت نیست من برای توضیح بدم. جاش نیست اینجا. خیلی وقت خدا میگه ببین اصلا جاش نیست من اینجا برای توضیح بدم تو دنیا. بعد بیا اونور میفهمی. یه روایت داریم خیلی زیباست. بنده اینو نوجوان بودم وقتی خوندم اصلا حالم عوض شد. روایت داره میفهمد که عبارت عربیش اینه شبیهن بالمعتذر. چقدر این عبارت قشنگ. میگه خدای متعال در قیامت اونایی که در دنیا بهشون گرفتاری زیاد داده بوده، مثلا فقر و گرفتاری بیماری اینا، دستور میده اینا رو جمع کنه با یک حالتی شبیهن بالمعتذر، شبیه کسی که در مقام عذرخواهی است. معتذر یعنی عذرخواهی. با حالتی شبیه کسی که در مقام عذرخواهی است از این بنده هاش عذرخواهی میکنه که تو دنیا اذیتتون کردم ببخش. نمیشد توضیح بدم براتون داستان چی بود. میگه اونجا اینا آرزو میکنن خدایا اجازه میدی یه بار دیگه برگردیم دنیا با قیچی تیکه تیکه بشیم؟ میگه نه دیگه تموم شد. میگن ای کاش تو دنیا با قیچی تیکه تیکه شده بودیم، با مقراض. مقراض یعنی قیچی. که اینجا چقدر خوب بود اونایی که اونجا ما بلایی که سر اون اومد. نمیفهمید. خدا میگه ببخشید بنده من نمیتونستم برای توضیح بدم، ولی اینجا میفهمی. چقدر قشنگ. نمیفهم. و آدم طغیان میکنه، جنایت میکنه، جنایت میکنه. چی کردن در کربلا؟ احمقا فکر میکنن چیزی گیرشون میاد. عمر سعد فکر میکرد به ملک ری میرسه. ملک ری شیرینه دیگه، خوشه دیگه. هی خودشو تصور میکنه وارد کاخ داره میشه، یه فرش قرمز زیر پاش انداختن، این ور خم میشن، میبرن اون بالا میشونن، طبقه میوه میارن. با این خیالات و با این حماقت و با این توهماتشه دیگه که اومده اینجا وایساده با امام حسین به جنگه. خب دیشب یه سنتی رو شروع کردیم، انشالله امشب و فردا شب هم ادامه بدم. خوب بود، حالا نمیدونم خوش بود یا نه، فکر کنم خوش هم بود. یه کمی از این آخر عاقبت این اشرار کربلا گفتیم دیشب. دیشب کیا رو گفتیم ببینیم کیا یادشونه؟ یزید و عبیدالله. خب امشب دو نفر دیگه میخوام بگم، فردا شب هم احتمالاً دو نفر دیگه انشالله. نفر اولشون عمر سعد، خدا عذابش رو بیشتر کنه انشالله. خب دامده عمر سعد معمولاً مطالبش رو میدونید، یعنی خب تو فیلمش خیلی چیزا رو دیدید، تو فیلم مختار. البته فیلم مختار حالا ما ارزش کار این آقای میرباقری رو نمیخوایم پایین بیاریم، ولی داستان پردازی زیاد داره فیلم مختار. بنده خیلی مقیدم فیلمای تاریخی نگاه نکنم و رمان تاریخی هم نخونم چون ذهنم خراب میشه. تاریخو از خود منبع خودش بهت خون. یال دیشب دیدین تو قضیه عبیدالله یکم داستانش فرق میکرد. تو قضیه عمر سعد کلا یه داستان دیگه است، یه داستان دیگه هم که آخر تو روزه خواهم گفت اونم کلا فرق میکنه. خود کارگردان و نویسنده گفته بود که من یه جایش دیدم که این از جهت مثلا بیان تاریخیش قشنگتره، گفتم اینجور روایت کنه. ملت باور میکنن اینا رو شما وقتی پخش میکنی. در مورد عمر سعد یه همچین قضیه یه کمیش هست که خب با اون چیزی که تو فیلم بود تفاوت داره و خب چیزی که تو تاریخ خیلی هاش عجیبه. یه کمی هم تو فضای فیلم بناشون به این بود که مختار رو جنایتکار نشون نده، مختار رو کسی نشون نده که انتقام گرفته فقط. حالا واقعش همینه که جنایت نکرده مختار، ولی خب انتقام سفت و سختی گرفته بود. اینجور انقدی با گل و بلبل نبود که همچه فقط بزنن بکشن و اینا، نه انتقام مشتی گرفت و پدر اینا رو در آورد و بسیاری میترسیدن از مختار. این نبود که مثلا بیان اینجا بایستن روبرون یکی چیز پرت کنه و اونم چیز پرت کنه، همچه انقدر محترمانه وسط خاله بازی هم دیگر رو بکشه، نه آقا عمدتا اینا رو آتیش میزد و تیکه تیکه میکردن و برخورده سفت و سختی داشت مختار. البته نمیشه از کار مختار دفاع کرد، اینا رو منابع موثق ماست در تاریخ، از کار مختار به این شکل نمیشه دفاع کرد، ولی بنده تحلیلم اینه که اراده خدای متعال بود با مختار اینا رو این شکلی کنه و دعای یعنی نفرین اهل بیت هم و امام سجاد هم تو این قضایا بود که اینا همین بلاها سرشون بیاد. یه وجهش هم اینه که تو همین دنیا ظاهر بشه عاقبت اینا. ببینید درسته که ظاهر و باطن، خدا باطن رو معمولا تو دنیا ظاهر نمیکنه، ولی یه وقتایی اینا میشه ایام الله، خدا یه وقتایی تو دنیا یه حقایق باطنی رو ظاهر میکنه همه با چشم ببینن بفهمن داستان چیه، عالم دست کیه، اینا ایام اللهه. اون روزی که فرعون غرق شد تو دریا ایام الله بود، اون روزی که یزید به درک واصل شد ایام اللهه، اون روزی که عبیدالله کشته شد ایام اللهه، روزی که عمر سعد کشته شد، نه خدا متعال یه حقایق باطنی رو نشون داد همه ببینن، ببینن عالم دست کیه، داستان چیه. شما امام حسین رو ببینید، این رأس مبارک، این سر مبارک منزل به منزل اومده قرآن خونده، نورانیت از این چهره بود منتشر شده، عظمت از این چهره منتشر شد. اینا رو ببینید، سر عبیدالله هر جا رفته مار اومده، از این ور رفته از اون ور در اومده، اینا حقایق خدا نشون میده. بله خدا معمولا باطنو آشکار نمیکنه، ولی یه وقتایی میخواد تموم کنه حجتو بر تاریخ و اهلش، ببینید داستان این بود بفهمین همه. لذا تک تک این قاتلا و کسایی که تو کربلا نقش داشتن تو همین دنیا بروز پیدا کرد بدبختیاش، که بنده چند بار عرض کردم اینا رو مطالعه کنید. یه مقدار ان امشب و فردا شب عرض خواهم کرد، کاش فرصت بیشتری بود میشد بیشتر گفت، چون اینا سران لشکر دشمن بودن، اونایی که خورده ریزه کار کرده بودن هم همشون بدبختی سرشون اومد. اونی که مثلا جواهر این خانواده رو گردن بندشون رو گردن انداخته بود، این پوستش دوچار مشکل شد، همون گردن بند رو نتونست گردن بندازه، همون هم نصیبشون نشد. هیچ کدومشون از کربلا هیچی نصیبشون نشد، دنیایی ها. اون خدا نشون داد بفهمن. اون یکی پول گرفت که حالا نمیتونم الان قضیهشو باز کنم چون روزه مفصلیست، بابت یه کار بدی پول گرفته بود، صبح پاشد پول شب تو دستش گرفته بود، با عشقش خوابیده بود، صبح پاشد دستشو باز کرد یه مش خاکستر، پول تو دستش خاکستر شده بود، اینا رو سید در لحوف نقل کرد. خدا اینا رو نشون میده، ببین داستان چیه، باطن رو بفهمی چیه. عمر سعد یکی از ایناست. نفر سوم قضیه کربلاست، اول کیه؟ یزید. دوم کیه؟ عبدالله. نفر سوم عمر سعد. نفر چهارم هم شمره که حالا شاید فردا شب در مورد شمر نکاتی عرض بکنم. و من حالا نکته در مورد عمر سعد زیاده، فقط یه چند تاشو خیلی سریع بگم. یه روایت خیلی جالب و عجیبی داریم از کتاب ارشاد شیخ مفید، میگه که در کودکی، خب عمر سعد سن و سالش نزدیک بود به امام حسین علیه السلام، خیلی هم نه، مثلا در 15 سال شاید فاصله سنی داشت، همون شاید حلوش 10 سال بشه گفت. و چون زمان خلیفه دوم به دنیا اومده عمر سعد، بعضی ها تو گفتن که زمان پیغمبر به دنیا اومد، سنش تقریبا نزدیک بود. یه گفتگوی تو نوجوانی داره با امام حسین، میگه که گفت یا ابا عبدالله ان قبلنا ناسن صفحا یزعمون انی اقتلک. خیلی عجیب، یه روز تو جوانی، تو کودکی نوجوانی به امام حسین برگشت گفتش که یا ابا عبدالله یه مش دیوونه اینجا هی به من نگاه میکنن میگن تو بعدن حسینو میکشی، چون از زمان امیرالمومنین این معروف شد، یعنی عمر صد وارد مسجد که میشد داد میزدن گفتن قاتل حسین اومد، توسط ظاهرا توسط خود امیرالمومنین این قضیه مطرح شد. به امام حسین گفتش که یه مش دیوونه اینجا سفیهن، اینا میگن که تو حسینو میکشی. امام حسین فرمود انهم لیسوا بسفها ولکنهم علما، اینا دیوونه نیستن، خیلی هم حالیشونه. بعد چی فرمود امام حسین به عمر سعد اینجا؟ تای خطو زد. چی گفت امام حسین؟ فرمود دیگه نگفت که تو منو میکشی و اینا، گفت اینا که دیوونه نیستن، نه آدم حسابی هم حالیشون میشه. خب یعنی حرفشون درسته؟ امام حسین قاعدتا ما بگم بله شما منو میکشی. چی فرمود؟ فرمود اما انه یقر عینی، ولی من یه چشم روشنی دارم، یه دلخوشی دارم. امام حسین به عمر سعد فرمود من یه دلخوشی دارم. چیه؟ الا تاکل بر العراق بعدی الا قلیلا، که تو گندم ری نمیخوری. گوگو میگم بعدا من تو رو میکشم دیوونا، از اونها دیوونه نیستن، ولی تو هم گندم ری نمیخوری. چی گفت امام حسین؟ تای خط تو زد. عجیبه آدم اگه بخواد شیر فهم بشه یه کد بهش بدن میفهم. هر همین که امام حسین بهش فهمو تو عمرت کفاف نمیده منو کت بسته بری پیش عبدالله، دوزاریش افتاد. چون وقتی فهمو مادرت به عزاد بشینه، اونم گفت که خب من توهین نمی کنم اینا، به حضرت فهمو خب چی میخوای؟ تندی فهمونه گفت که من مامورم شما رو تحویل بدم. حضرت فهمو تو اصلا عمرت کفاف نمیده منو تحویل بدی، دوزاریش افتاد که پس ما رفتنی، عاشورا میمرد دیگه، یا این ور یا اون ور، عجلش عاشورا. کسی که بخواد بفهمه میفهمه، باطن دیگه کی باطن بینتر از اینا و پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسین؟ یه کدو بده حالیت بشه دیگه، تا آخر نفهمید. همین جمله رو امام حسین زور عاشورا واسش تکرار کرد، حالا شب عاشورا که مذاکره کرد نفهمید. و خب داستان قتلش هم داستان عجب و غریبی است که نمیخوام دیگه واردش بشم. امان نامه اومد از مختار گرفت، مختارم یک امان نامه مشتی تدوین کرد دو پهلو، نمیدونم اینو تو فیلم بود یا نه، که این اگه دست از پا خطا کرد بزنتش، که الان نمیتونم بگم چون وقتتون گرفته میشه و مفصل میشه. و این با پسرش رفت حمام و قرار بود قروق رو نشکنه، از شهر خارج نشه. اول ترسید و رفت بیرون ببینه اوضاع چطوره، یه حمام رفت چند نفر دیدنش گفتن قروق و شکستی کار تمومه. دیگه مختارم یکی فرستاد و سر از تن عمر سعد جدا کرد. این تیکش که تو فیلم نیومده اینه که شیخ طوسی در عمالی نقل میکنه، میگه که سر عمر سعد رو که آوردن برای مختار، که اونم ظاهرا دوباره وقت غذا بوده، پسر عمر سعد حفص که تو کربلا فتنه‌گر بود کنار مختار بود، مختار بهش گفتش که اتعرف و هازا، شناخت این سر رو؟ و انا لله و انا الیه راجعون. بعد پسره گفت، گفتش که زندگی بعد از این خیلی زشته، خیلی بده. این جمله که معمولا خود زیاد میگفتن اون زمان، گفت زندگی بعد از پدرم مثلا خیلی سخته. و مختار بهش گفت آره واقعا خیلی سخته، منم نمیخوام تو خیلی زنده بمونی. گردن اینم زدن و که ایناش تو فیلم نبود، اون صحنه رو خودشون میگفتن، من خودم تحریه کردم، مادره چاقو رو در آورد و زد. اصلا اون شکلی نبوده. و این جمله رو گفت که حالا من مفصل ترش رو براتون پیدا کنم، خیلی این جمله مختار رو بنده دوست دارم. مختار گفتش که این سر پسر عمر سعد رو گذاشتن کنار سر خود عمر سعد، و حالا عبارت عربیشو الان اینجا پیدا نمیکنم، گفتش که این سر بابت سر ابا عبدالله، این سرم بابت سر علی اکبر. بعد یه جمله گفت، گفت اگر سه چهارم قریش رو به خاطر قتل حسین میکشتم، تقاص یه بنده انگشت حسین ابن علی هم نمیشد. گفت من میگم این تقاصه، ولی مگه تقاص حسین میشه اینا؟ این داستان عمر سعد که با چه ذلتی مرد، سر او رو برای امام سجاد فرستادن و حضرت وقتی سر او رو دیدنم سجده کردن و خدا رو شکر کردن، و این عاقبت مفلوک. و گفتن تمام این چند سال که 5 سال زندگی کرد بعد از کربلا، تمام این 5 سال تو ترس و دلهوره و فرار بود. عمر سعد هیچی هم گیرش نیومد، الان هم که تا ابدالآبدین در عذاب. این نفر اولی که امشب میخواستم بگم، نفر دوم بگم و بریم تو روزه. نفر دومی که اسم نحسش رو امشب میاریم انشالله که با این روزه توجهی بشه از جانب اهل بیت به ما، نفر دوم حرمله است. خدا عذابش رو بیشتر کنه. خب حرمله جز قبیله بنی اسد بود. قبیله بنی اسد همونه بودن که امام حسین رو دفن کردن و حبیب هم مال قبیله بنی اسد بود. گفتن که تکتیرانداز لشکر عمر سعد حرمله بود. من دیگه حالا بخوام بگم همه رو بر روزه بخونم، چون اگه بخوام بگم حرمله کی بود جمله به جمله بر روزه بخونم که چه کارها کرد. گفتن هو الذی قتل الطفل الرضیع، این همونه که شیرخوره امام حسین رو کش، این همونه که عبدالله ابن الحسن رو در آغوش امام حسین تیر زد و همونه که نقش جدی داشت در شهادت حضرت عباس علیه السلام و کسی که سر حضرت عباس رو از کربلا به کوفه آورد حرمله بود. سر امام حسین رو خولی آورد از کربلا به کوفه، سر حضرت عباس رو حرمله آورد. که حالا هر کدوم اینا بحثی داره که روزه ایز هر کدومش که چی کارا تو هر کدوم از این قضایا چی کارا کرده، عجیب و غریبه. از عاقبتش یه مقداری بگم که به هر حال مطالب عجیبی است. دیشب عرض کردم اونی که امام سجاد منتظر بودن خبرش بیاد حرمله بود تو قیام مختار، چون آتش عجیبی زد این ملعون، بیگناهای کربلا رو در واقع کش و ضعیف کشی کرد در کربلا، جنایت کرد. انشالله که با روزه امشب اون دل حضرت رباب شاد بشه و این بزرگوار لبخندی بزنه امشب به ما. شیخ طوسی در امالی نقل میکنه از منهال ابن عمر، قضایایی هست چون وقت کمه بنده فرصت نمیکنم مفصل براتون بگم، این کاش فرصتی بود کامل میگفتم، این قضایا خیلی نکات خوبی داره. منهال ابن عمر میگه که من اوایل قیام مختار که خب 5 سال بعد عاشورا بود قیام مختار، سال 66 بود، میگه که من اول قیام مختار رفتم مدینه، اهل کوفه بود منهال ابن عمر، میگه رفتم مدینه، مکه رفته بودم در واقع، از مکه برمیگشتم مدینه، رفتم خدمت امام سجاد علیه السلام. خب دیگه تک تک اینجاها روزه داره، ولی شما الحمدلله همه پای روزه بزرگ شدید، خودتون از هر جمله روزه هاشو بگیرید و با خودتون بخونید و گریه کنید، وقت نیست من شعر بدم. میگه رفتم خدمت امام سجاد، حضرت منو دیدن فهمیدن یا منهال، آقای منهال، ما صنع حرمله ابن کاهل الاسدی، منهال از حرمله چه خبر؟ ببین یه سوال کرده امام سجاد از کسی که از کوفه اومده، فهمون از حرمله چه خبر؟ گفتم ترکتهو حیان بالکوفه، من که اومدم زنده بود تو کوفه. میگه امام سجاد دستا رو بالا آوردن فهمونن اللهم اذقه حر الحديد، اللهم اذقه حر الحديد، اللهم اذقه حر النار، خدایا آتش آهن رو به حرمله برسون، آتش آهن رو به حرمله برسون، آتش گرمای آتش جهنم و آتش واقعی رو هم به حرمله برسون. میگه من نفهمیدم منظور امام سجاد چیه، برگشتم به کوفه. میگه با مختار رفیق بودم، مختار رو دیدم و میگه اول چند روز تو خونه بودم، از خونه بیرون نمی اومدم، یکم که دورم خلوت شد، مکه اومده بودن دیدنش و اینها، میگه یکم دورم خلوت شد از خونه زدم بیرون، مختار به من گفتش که ازت خبری نیست، نیومدی پیش ما نیستی. میگه گفتم که مکه بودم و الان اومدم و در خدمتیم و اینها. دیدم که یکم انگار کار داره مختار، بهش گفتم چیه داستان؟ گفت رد حرمله رو زدیم، میخوایم بریم بگیریمش. میگه منم دیگه همراه شدم با مختار، رفتیم و محله‌ای که محل زندگی حرمله بود یهو دیدم که یه جماعتی اومدند و به مختار گفتن ایها الامیر البشاره، امیر بشارت بده، هرمله رو دستگیر کردیم. میگه دیدم که با دست بسته هرمله رو آوردن. مختار بهش نگاه کرد گفت الحمدلله الذی مکننی منک، خدا رو شکر میکنم که تو رو تو چنگ من انداخت. بعد مختار گفت الجزار الجزار، بگین یه قصاب بیارن. میگه قصاب آوردن، مختار به اون قصاب گفت با همین ساتورت بزن دستاشو اول قطع کن. میگه دستای هرمله رو قطع کردن. بعد گفت بزن پاهاشو قطع کن. گفت زدن پاهاشو قطع کردن. بعد گفت مختار گفت آتش بیارید، که حالا اینجا تعبیر نفت رو نداره، توی مقتله دیگه داره که نفت آوردن و هرمله رو با نی و نفت آتش زدن. که عرض کردم اینا چیزایی نیست که تایید بشه، ولی به هر حال خواست خدا بود که ظهور پیدا کنه اینها تو این عالم، همه ببینن عاقبت اینا رو. میگه آتشش زدن. من حال میگه من صحنه رو کیدم گفتم سبحان الله. مختار به من گفت برای چی سبحان الله میگی؟ من وقت سبحان الله است. گفتم که من یادم اومد که مکه که رفته بودم، اونجا رفتم مدینه، رفتم خدمت امام سجاد، از من پرسید از هرمله چه خبر و من توضیح دادم، حضرت این دعا رو کرد. دوبار فرمود آتش آهن بهش برسه، یه بار فرمود حرارت آتش برسه. من دیدم که تو یه بار با آهن دستاینو زدی، یه بار با آهن پاهاشو زدی، یه بارم آتیشش زدی. مختار پیاده شد، سوار اسب بود، دو رکعت نماز خوند، یه سجده طولانی کرد و میگه که من بهش گفتم که بیا بریم خونه ما، مهمون من باش. مختار گفتش که نه، تو این بشارتی که من دادی خیلی برای من شیرین بود، من میخوام روزه شکر بگیرم بابت این که من دعای امام سجاد رو محقق کردم. من عرضم رو تمام بکنم، خیلی نمیخوام امشب اذیتتون بکنم. این دعای امام سجاد یه کمی عجیبه. حالا درسته که محقق شد، همین شد، آتش آهن و آتش دنیا افتاد به جان هرمله. من نمیدونم حالا حال امام سجاد چی بوده، داغ امام سجاد چی بوده از هرمله که حضرت اینطور نفرین کردن که تو دنیا این قضیه برای هرمله رخ بده، عذاب آخرتش که به کنار. ولی احساس میکنم، حالا شما رو این فکر کنید ببینید به این نتیجه میرسید یا نه، من احساس میکنم اینی که حضرت دعا کردن خدا آتش بندازه به جان هرمله، شاید یه وجهش این بود که هرمله آتش انداخت به جان همه این اهل حرم، هم به جان امام حسین آتش اند. هم به جان رباب آتش اند. هم به جان این بچهای کوچیک آتش اند. هم به جان قمر بنی هاشم آتش اند. همه رو آتیش زد، همه رو آتیش زد. لذا ما این تعبیر رو جای دیگه نداریم. روزه من همینه دیگه، روزه های ده اول رو شنیدید، خیلی نمیخوام اون روزه ها رو دوباره یادآوری کنم، ولی امشب دیگه انشالله این سفره علی اصغر با این دستای کوچیک، مرحوم حق شناس رحمت الله علیه در عالم رویا امام حسین بهش فرموده بود به این شیرخوره متوسل شو، گرفتاری های بزرگتو حل میکنه. انشالله امشب توجهی کنه این آقازاده به همه ما. جای دیگه سراغ ندارم خدا ظهر عاشورا به امام حسین تسلیت داده باشه، هم خود امام حسین به خودش تسلیت داده باشه، هم خدا به او تسلیت داده باشه. خیلی عجیبه این قضیه. فقط در مورد حضرت علی اصغر ما اینو داریم، و اینم داریم که تنها روزه‌ای که امام حسین شب عاشورا خون و اصحاب گریه کردن، که از ماوقع فردا وقتی خواست بگه در جواب قاسم که پرسید عمو جان من فردا شهید میشم، فهمو عزیزم هم تو شهید میشی هم پسر شیرخور من شهید میشه، که قاسم تعجب کرد گفت عمو جان مگه میان تو خیمه ها قتل عام میکنن؟ حضرت فهمونن نه عزیزم، من فردا این بچه رو سر دست میگیرم، طلب آب میکنم، بچه رو با سه شعبه سیراب میکنم. اصحاب امام حسین شب عاشورا پایین روزه گریه کردن، هنوز علی اصغر زنده است، اصحاب گریه کردن. دیگه شما ببینین چه روزه‌ای بوده و چه مصیبتی بوده. ظهر عاشورا یه بار خود امام حسین به خودش تسلیت داد، این خونها رو هی به آسمان میپاشی، میگو هون علی انه بعین الله، خدایا چون میدونم تو میبینی برام آروم میشه، ساده میشه. یکی این بود. این روزه رو میگم، بنده خب خیلی نمیخوام روزه گرم کنی و مجلس گرم کنی داشته باشم، ولی درخواست میکنم خانوم ها با این روزه ناله بزنن، خانوم ها فریاد بزنن، اونایی که بچه شیرخوره دارن، اونایی که امشب تو جلسه بچه هاشون شیر دادن، اونا با این روزه ناله بزنن، فریاد بزنن، رحمت خدا به این ناله ها و فریاد ها. یه وقت امام حسین شنید، تو مقاتل گفتن صدای آمد که همه لشکر دشمن شنید، فقط یه امر غیبی نبود که امام حسین بشنوه. راوی میگه من شنیدم بین زمین و آسمان کسی صدا زد دع هویا حسین، شنیدم یه ملکی یه کسی از تو آسمون صدا زد حسین بچه رو به ما بسپار، فان له مرزعا فی الجنه، الان بچه تو شیر میدی، الان بچه تو سیراب میکنی، السلام علیک یا ابا عبدالله.